الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا سماع طبیعی صفحه 333 سطر دوم. و اما نصف المحرک فی نصف المسافه فذلک ایضا علی قیاس ما علمت. بحثمون در این بود که مناسبت بین محرک و متحرک رو بیان کنیم یا مناسبات بین محرکات و متحرکات رو بیان کنیم. در این فصل 4 تا مناسبت ذکر میشه. ما الان در مناسبت اولیم، همین در مناسبت دومی. دو تا مناسبت دیگه در پیش داریم. مناسبت اول این بود که یکی از 4 چیز رو نصف میکردیم، محرک رو یا متحرک رو یا زمان رو یا مسافت رو، یکی رو نصف میکردیم و بعد به حکم بقیه رسیدگی میکردیم. این مناسبت اول بود که همش خوندیم تموم شد. مناسبت دومی بود که 2 تا از 4 تا رو نصف میکردیم، که الان تو مناسبت دوم هستیم. ابتداعا محرک و متحرک رو نصف کردیم، حکمش رو بیان کردیم تموم شد. بعدن محرک رو با زمان رو نصف کردیم، اونم حکمش رو بیان کردیم تموم شد. الان محرک رو با مسافت رو نصف میکنیم، که 2 تا از این 4 تا نصف میشن، یکی محرک یکی مسافت. ببینیم مشهور چی گفته و ما چی میگیم. کلام مشهور رو اشاره نمی کنه، فقط سلام علیکم، فقط بیان خودمون رو میگیم، ولی من هر دو رو اشاره میکنم. توجه کنید الان موضع فرض کجاست؟ اونجایی که ابن سینا داره فرض میکنه چیه؟ محرک نصف شده، متحرک همونی بوده که هست، مسافت نصف شده، زمان چی میشه؟ ببینید نیروی محرک نصف شده، متحرک به همون سنگینی که قبلا بوده هست، مسافت هم نصف شده، زمان چی میشه؟ اینو باید توضیح بدیم. اگر مثلا فرض کنید متحرکی رو حرکت داد، یک فرسخ یک ساعت، یک فرسخ یک ساعت، حالا محرک نصف شده، محرک نصف شده، ولی متحرک همون سنگینی که قبلا داشته الان داره، مسافت هم نصف کردیم، یعنی در نصف فرسخ، قهرن باید بگیم که زمان همون زمان قبلیست، یعنی یک ساعت. محرکی متحرکی رو در یک ساعت یک فرسخ حرکت میدهند، نصف اون محرک متحرک رو در یک ساعت نصف فرسخ حرکت میده، در یک ساعت نصف فرسخ حرکت میده. الان توجه کردین؟ تبیین کردن به نظر درست میاد. مشهور اینطوری میگه نصف متحرک در همون یک ساعت زمان، نصف محرک بره، نصف محرک همون متحرک رو در یک ساعت زمان نصف مسافت حرکت میده، چون نیرو نصف شده پس مسافتم نصف میشه. ملاحظه کنید ابن سینا از اول مسافتم نصف میکنه، ما میگیم پس زمان باید همون زمان قبل باشه، زمان دیگه نباید نصف بشه. وقتی محرک نصف شد، نصف شدنش در مسافت تأثیر گذاشت که مسافت رو نصف کرد، دیگه در زمان دوباره تأثیر نمیذاره که زمان رو نصف کنه. نصف شدن محرک یه تأثیر گذاشت، یا باید مسافت رو نصف کنه یا باید زمان رو دو برابر کنه. مسافت رو نصف کرد، دیگه زمان دو برابر نمیشه، زمان دست نمیخوره. این نظر مشهوره، روشن مطلب. ابن سینا همون اشکال قبل تکرار میکنه، میگه محرک رو نصف کردی، شاید اصلا حرکت نده. چطور میگی در نصف مسافت حرکت میده؟ شاید محرک با نصف شدن باطل بشه و دیگه حرکت نده. سلام. الان هم که ابن سینا میگه الان معلم، الان قیاس معلم بیان نمی کنه، شما من دارم و شما بیان می کنه. شما میگید از قبل روشن شد دیگه معنی نداره، دوباره بگه. ایشون هم دوباره نگفته، به حرف شما گوش کرده. بعد میگه الان قیاس معلم، یعنی ما بهش اشکال داریم. اشکالمون همونی که قبلا گفتیم، گفتیم که این محرک شاید اصلا نتونه حرکت بده. حالا یا متحرک سنگین نیست که یه نفری از عهده بر نمیاد، یا نه محرک با نصف شدن باطل شده، مرده و از بین رفته و دیگه نیروی برش باقی نمونده که بخواد این متحرک حرکت بده. هر دار ابن سینا گفت هم محرک رو ممکنه نصف کنید، چنانچه صد نفری که کشتی رو میکشن نصف میکردید نمیتونستن کشتی رو بکشن، محرک رو ممکنه نصف کنید نتونه کارایی نداشته باشه، ممکنه هست نصف کنید اصلا قوهش باطل بشه و بمیره. در هر دو صورت اصلا حرکتی انجام نمیشه. این که در نصف مسافت حرکت انجام بدهد در تمام ساعت، این شدنی نیست، همه جایی نیست. ولی با تقدیر میشه بگیم اگر این متحرک توانایی حرکت رو داشت و حرکت و تواناییش هم نصف شد، قهرن اون نصف مسافت در یک ساعت حرکت میده با تقدیر ها. و الا مطلقا بگیم اگر محرک نصف شد این اتفاق میفته، نه مطلقا این اتفاق نمیفته. در بعضی جاها محرک اصلا نمیتونه حرکت بده، در بعضی جا میمیره و نیروی نداره که بخواد حرکت بده. بله در بعضی جا حرکت میده، به طور مطلق نمیتونید بگید این وضع اتفاق میفته. مگر عرض کردم یه اگری بیارید، اینطور بگید اگر محرک نیروش نصف بشود باطل نشود و با اون نیروی نصف بتواند فعالیت کند، این اتفاق خواهد افتاد که این متحرک رو در نصف مسافت یک ساعت حرکت میدهد. حرف مشهور اینجا قبول میکنیم، ولی به طور مطلق قبول نمیکنیم.
یک چهارم
زمان
میشه، نصف
یک چهارم زمان،
هم محرک نصف هم مسافت.
اگه محرک دو برابر بشه یک چهارم زمان طول میکشه.
نه میگم اگه محرک نصف بشه یک ساعت یک فرسخ، نیم ساعت میشه نصف فرسخ. نصف خودت هم داره میشه یک چهارم
فرسخ.
اینجا
بحث ربع میشه
دیگه،
چون
نصف
هم بودید
نصف
قبلا مطرح
شد
رد
شد، خودش
میفهمد محرک رو نصف میکنه،
مسافت هم نصف خودش میفهمد.
خب مسافت نصف میشه، زمان چی میشه؟
یا زمان یک چهار، یا باید خدمتشون زمان چهار برابر بشه، یا میزان حرکتی که کردی یک چهار بشه.
نه چرا؟
چون هر دو نصف میشه، دو تا رو داره میگه.
خب مسافت نصف میشه، بار محرک کمتر میشه.
مسافت نصف میشه،
مسافت نصف
میشه، محرک همونه،
بار محرک، یعنی فشاری که محرک به خودش میاره کمتر میشه. اگر در تمام مسافت طی میداد این محرک نصف شده، دو برابر زمان لازم بود.
مشهور داره میگه یک چهار میشه، چون ما میگه فرض کنیم این شیء محرک متحرک رو 4 کیلومتر در یک ساعت حرکت بده.
بله.
خب ایشون فرض محرک بشه نصف.
محرک بشه نصف. بله. متحرک بشه همون، متحرک همون باشه، مسافت 4 کیلومتری بشه 2 کیلومتر.
بله.
زمان میشه چقدر؟ ربع میشه.
دو برابر میشه. یا زمان چهار برابر شه یا مسافت یک چهارم بشه.
زمان همون زمان قبلیه دیگه، برابر نمیشه.
همین یعنی زمان رو دست نزدیم پس مسافت دست
نزدیم. مسافت نصف میشه، نه ربع بشه.
خب بذار بره فرض میگیم که دو تا نصف داریم، یه نصف نداریم.
خب یه نصف، ببینید دو تا نصف هر دو کم نمی کنن که، یک نصف کم میکنه که نصف محرک، نصف محرک که شد حرکت کم میشه، نصف مسافت که شد
محرک کم شده.
یعنی نیروی محرک کمتر مصرف میشه. توجه میکنید دیگه ربع، شما دو تا نصف رو با هم ادغام میکنید که بشه ربع. در حالی که یه نصف نسبیت داره جبران میکنه. یعنی اگر نیرو کم میشه، مسافت و تلاش محرک هم کم میشه.
خب میشه همون که
میشه همون دیگه، از نظر زمان میشه همون، نه معنیش کنم همون زمان، زمان دست نمیخوره. عرض کردم اگر شما محرک رو نصف کنید، مسافت هم نصف کنید، متحرک همون متحرک قبل بمونه، زمان همون زمان قبل بمونه، زمان دست نمیخوره. پس روشن شد. مشهور اینطور میگه، میگه اگر محرک نصف شد، متحرک همون متحرک قبل بود، مسافت هم نصف شد، زمان همون زمان قبله، زمان عوض نمیشه. ابن سینا نمیگه زمان عوض میشه، ابن سینا میگه سر محرک، میگه ممکنه محرک رو نصف کنی، این محرک نصف شده کارایی نداشته باشه، نیروش باقیه ولی کارایی نداره، نمیتونه اصلا این متحرک رو حرکت بده. ممکنه مثلا محرک رو نصف کنی، این محرک نصف شده از نیرو بیفته، اصلا بمیره و نیرو نداشته باشه. در هر دو حال اصلا حرکتی صورت نمیگیره که تو بیا بحث کنی در نصف فرسخ رفت چقدر طول میکشه، چند ساعت طول میکشه، اصلا این بحثا پیش نمیاد. ابن سینا اینطوری رد میکنه، نمیگه نسبتت باطله. صفحه 333 هستیم، سطر دوم. و اما نصف المحرک فی نصف المسافت فذلک ایضا علی قیاس ما علم، به قیاسی سی گذشت. جواب نمارم از گذشته به دست بیاد، نه به حرف مشهور اشاره میکنی نه به جوابش، هر دو شما درست کردن، هم حرف مشهور معلوم شد هم جواب معلوم شد. تا اینجا سه، تا اینجا دو تا مناسبت رو بیان کرد. در مناسبت اول یکی از چهار چیز رو نصف کرد، در مناسبت دوم دو تا از چهار چیز رو نصف کرد. حالا مناسبت سوم میخواد بگه. در مناسبت سوم تضعیف مطرح است نه تنصیف، تضعیف است نه تنصیف. محرک یکی بود حالا شد دوتا، متحرک یک کیلو بود حالا شد دو کیلو، مسافت یک متر بود حالا شد دو متر، زمان یک ساعت بود شد دو ساعت. تضعیف کردیم یکی از این چهارتا رو، یا تضعیف کردیم دوتا از این چهارتا رو. میگه حکمش همون حکم تنصیفه، از اونجا معلوم میشه حکم تضعیفات از تنصیفات روشن میشه. یعنی ما چهار تا امر رو که عبارت بود از محرک و متحرک و مسافت و زمان دو جور تنصیف کردیم. یک جور این بود که یکی یکی تنصیف کردیم، یکی این بود دوتا دوتا تنصیف کردیم. حالا شما دو جور تضعیف کنید، یک بار یکی یکی تضعیف کنید، یک بار دوتا دوتا تضعیف کنید، حکمش از گذشته روشن میشه و حرف مشهور معلوم میشه، ایراد ما معلوم میشه. اینو دیگه خیلی ایشون بحث نمی کنه. میگه و انت تعلم و تضعیفات من تنصیفات، تو اونجایی که مناسبت به نحو تضعیف باشد حکمش رو از اونجایی که مناسبت به نحو تنصیفه به دست خواهی آورد. یعنی حال تضعیف از حال تنصیف معلوم میشود. هم قول مشهور در تضعیف از تنصیف معلوم میشه، هم نظر ما در تضعیف از آنچه که در تنصیف گفتیم معلوم میشه. اینم سومین مناسبت از چهار مناسبتی بود که در این فصل مطرح میشه. الا انها هنا مذهبا حکینه لک مرات، این مربوط به مناسبت دومه که بعد از مناسبت سوم داره ذکرش میکنه. من نمیدونم عبارت همینطوره، یه برای تیه دیگه هم که من تو نسخه نگاه کردم همینطور.
اون عبارت
انت تعلم رو اگه می آورد
مرتبط به قبل هستم باشه،
اگر می آورد بله
اون عبارت رو انت تعلم تضعیفا مرتبط به قبل ادامهش هم آورده مصنف. تضعیفات وقتی که محرک نصف میشه، تنصیفات وقتی که مسافت نصف میشه. این معیاری که مشهور دادیم نو همونه، تو میدونی قبلش گفت الان
نه خیلی شما کم گرفتید این عبارتو، فقط چسبوندینش به همین اما نصف المحرک فی نصف المسافه.
توضیح هم نداد خودشون.
خب نه نبادم توضیح بده.
شما
به هیچ جا نمیچسب، به هیچ جا نمیچسب، همش همش
بحث از قبل روشن شد، این بحث هم از قبل روشن میشه.
و انت تعلم اون دیگه علم علم نمیخواد، داره میگه انت تعلم دیگه.
بعدی هم یاد گفتن نداره،
بعد مبحث بعدی نیاز به گفتن نداره، ولی مبحث بعدی یعنی تنصیف محرک و تضعیف مسافت. الان محرک رو نصف کردیم، مسافت هم نصف کردیم. شما میگید که محرک رو هم نصف کن، مسافت رو تضعیف کن.
نه، الان نصف محرک در واقع تضعیفشه دیگه، چون قوی‌تر میشه.
نصف محرک تضعیف میشه، یعنی ضعیف‌تر میشه؟
نه، قوی‌تر میشه
دیگه. ببینید، همونطور که من معنا میکنم، معنا کنید. اینقدر عبارت ابن سینا رو کم نگیرید. شما دارید مربوطش میکنید به این عبارت اخیر، میگه انت تعلم التضعیفات. تضعیفات یعنی 8 تا تضعیف میشن، 4 تا تضعیف مال تک اینها، یعنی تضعیف محرک، تضعیف متحرک، تضعیف مسافت، تضعیف زمان، 3 تا تضعیف هم مال همین دوتایی. حالا 3 تا اینشون ذکر کرد دیگه، 3 تا تضعیف هم مال دوتایی، یا بگید مثلا 8 تا تضعیف. نمیدونم چند تا میشه تضعیف، تنصیف دوتایی چند تا میشه، ایشون 3 تاشو ذکر کرد. شما تضعیفش هم 3 تا ذکر کنید، مجموع میشه 7 تا تضعیف. 7 تا تضعیف از 7 تا تنصیف فهمیده میشه. و چرا شما این کلام به این کوتاهی و پری رو میخواد بچسبونید به این مطلب اخیر که فقط یه دونه مطلب از توش در بیارید؟ بزنید 7 تا مطلب از توش در بیارید. الا انها هنا مذهبا حکناه لک مرات، این مذهبی رو بیان میکنه، یعنی اتفاقی رو بیان میکنه که خودش گفته، و این اتفاق نشون میده که اون تنصیفات همه جا مؤثر نیستند و حرف مشهور در تنصیفات همه جا تمام نیست. اون مطلبی که میگه مرکب از دو امره، یکی تنصیف محرک، یکی تنصیف متحرک. در تنصیف محرک قبلا داشتیم که محرک رو نصف میکنید، یکی از سه اتفاق میفته. اتفاق اول اینه که واقعا نیرو نصف میشه و به اندازه نصف اون اول کارایی داره، به اندازه نصف اول کارایی داره، که مشهورم تمام توجهش به همین بود که محرک رو نصف میکرد، نیرو نصف میشد، کارایی هم نصف میشد، کارایی باطل نمیشد. این حالت اول بود. حالت دومی بود که محرک رو نصف کنید، نیرو نصف بشه، از بین نره، ولی کارایی از بین نره. مثل این که مثلا 100 نفر کشتی رو میکشیدن، حالا نصفشون کردیم، این کردیمشون 50 نفر، نیروی 50 نفر محفوظه ولی کارایی نداره، این کشتی رو نمیتونه بکشه. سوم این که محرک نصف بشه، نیرو از بین بره، نه نیرو نصف بشه. خب معلومه وقتی نیرو از بین رفت دیگه کارایی هم نخواهد داشت. مثل این که حیوانی رو نصف کنید، حیوانی که داشت گالون میکشید نصف کنید، این وقتی نصف بشه دیگه گالون نمیکشه. این سهالت در تنصیف محرک بود. پس اینطور نبود که به طور مطلق اگر محرک رو تنصیف میکردیم اون نسبتی که مشهور میگفت برقرار بماند، یا مثلا به نحوی که مشهور گفت عوض بشود، بلکه گاهی از اوقات اصلا نسبت باطل میشد، یه چیز دیگه در میامد. این درباره محرک بود که نصفش میکردیم، گاهی این چنین اتفاق میافتاد که یا از کارایی میافتاد یا اصلا باطل میشد، و اون نسبتی رو که مشهور بهش نسبت میداد اون نسبت رو ایفا نمیکرد. گاهی هم متحرک رو نصف میکردیم و متحرک با نصف شدنش دیگه حرکت رو قبول نمیکرد. این سنگ خیلی ریز بذارید لب ناخونتون بپرونیدش، میبینید پرید. اما اون ریسترش کنید، قوارش کنید، بذارید لب ناخون بخواد بپرونید، میچسبه نمیپره. یا اگر پرید، یا مثلا فرض کنید پری رو 10 تا بسته پر رو ببندید، پرت کنید بالا، پرت میشه. یکی از این فرها رو از تو بسته در بیارید پرت کنید پرت نمیشه. متحرک هم وقتی کم بشه گاهی از اوقات حرکت نمیپذیره. هر دو مطلب رو گفتیم، هر دو مطلب، همین که محرک رو اگر کم کنید گاهی باطل میشود و حرکت نمیدهد، مطلب دوم که متحرک رو هم اگر کم کنید گاهی باطل میشود و حرکت نمیپذیرد، اون حرکت نمیدهد، این حرکت نمیپذیرد. کجا گفتیم که محرک رو اگر نصف کنی گاهی باطل میشه؟ صفحه 331 در سطر 11 و 11 گفتیم ممکنه محرک مجموع قوه باشد به طوری که اگر این مجموع رو نصف کردی دیگه محرک نباشد، نه نیرو باطل شود، بلکه نیرو دیگه انجام کار انجام ندهد، چون اونی که کار انجام میداد مجموع بود نه نصف. و در سطر 17 هم گفتیم الا انها هنا من المحرکات ما اذا نصفه لم یبق له خفته کل حیوان، یعنی ممکنه بعضی از محرکان وقتی نصفشون کنی اصلا باطل بشن و نتونن کار بکنن. در خط 10 و 11 گفتیم اگر نصفش کنی از کارایی میفته، در خط 17 هم گفتیم اگر نصفش کنی اصلا از بین میره. پس درباره محرک اونجا بحث کردیم، درباره متحرک توجه کنیم کجا بحث کردیم، صفحه 332 سطر 9 اما دافع الرامی فرو و ما عرض انه یفعل فی الاسقل اشد مما یفعله فی الاخف، در متحرک اسقل تأثیری میذارد که در متحرک اخف نمیگذارد، یعنی شما انتظار دارید که در متحرک اخف بهتر تأثیر بذاره، گاهی میبینید در متحرک اخف اصلا تأثیر نمیذاره یا بدتر است، کمتر اثر میذاره. پس ممکنه شما متحرک رو نصف کنی و اصلا اثر نپذیره، برکت نکنه. مطلبم تو صفحه 332 سطر 9 گفتیم. حالا ابن سینا میگه الا انها اونا مذهبا حکیناه لکمرات، بارها برای تو این مذهب رو حکایت کردیم. اون مذهب اینه که تنصیف منجر میکند محرک را، منتهی میکند محرک را به این که حرکت ندهد، تنصیف منتهی میکند محرک را که حرکت ندهد، و یعدی بالمتحرک یعنی منتهی میکند متحرک را به این که حرکت نکند. هر دو مطلب گفتیم قبلا، جاشم من تعیین کردم تو کجا گفتی. پس با وجود این دیگه نباید گفت اگر متحرک رو نصف کردیم، اگر محرک رو نصف کردیم چه میشود، به طور مطلق نباید گفت. این موارد باید اخراج کرد و حرف زد و مشهور اخراج نکرده و حرف زده، لذا ما برش اشکال کردیم. خب این بحثم تموم شد. وارد چهارمین مناسبت از مناسبت‌هایی که در اینجا ذکر می‌کنیم می‌شویم. و در چهارمین مناسبت 5 تا مطلب مطرح میشه نه 4 تا. در 3 تا نسبت قبلی ما متحرک و محرک و مسافت و زمان رو مطرح کرده بودیم، این 4 تا رو مطرح کردیم. گاهی نصفشون می‌کردیم، گاهی ضعفشون می‌کردیم، گاهی دوتا رو نصف میکردیم، گاهی دوتا رو ضعف میکردیم که بحثش گذشت. اما الان میخوام 5 چیز مطرح کنیم، حرکت هم میخوام اضافه کنیم. اینطور میشه حرکت، محرک، متحرک، مسافت، زمان، شد 5 تا. این بار دیگه نمیخوام درباره حرکت کردن بحث کنیم، درباره تناهی و عدم تناهی میخوام بحث کنیم، یعنی مقایسمون در تناهی و عدم تناهیه. توجه کنید چی دارم عرض میکنم. حرکت نامتناهی است، مثلا آیا مسافت هم نامتناهی میشه؟ زمان هم نامتناهی میشه؟ نیرویی که میخواد در این مسافت نامتناهی و در زمان نامتناهی باید نامتناهی بشه، پذیرش متحرک هم باید نامتناهی باشه. اگر یکی نامتناهی شد بقیه هم نامتناهی میشند، یا اگر یکی متناهی شد بقیه هم متناهی میشند، یا نه نسبت برقرار نیست، ممکن یکی نامتناهی بشه یکی دیگه متناهی بشه. تناسب در وقتی است که اگر اون متناهی شد اینم متناهی بشه، اون نامتناهی شد اینم نامتناهی بشه. عدم تناسب در جایی است که موافقت نکنند، اون نامتناهی بشه این متناهی بمونه. حالا در اینجا میخوام این بحث رو مطرح کنیم که این پنجتا در تناهی و عدم تناهی تناسب دارن یا ندارن. روشن چی شد بحثمون؟ میخوام ببینیم این پنجتا در تناهی و عدم تناهی تناسب دارن یا ندارن. یعنی اگر ما یکی رو نامتناهی کردیم بقیه هم نامتناهی میشن، یا اگر یکی رو متناهی کردیم بقیه هم متناهی میشن، یا نه به هم کاری ندارن، اینو نامتناهی میکنی اون به تناهی خودش باقی است، یا اینو متناهی میکنیم اون به عدم تناهی خودش باقی است که تناسب حفظ نمیشه. این یه بحثه که تناسب بین این پنجتا نه به لحاظ حرکت کردن، به لحاظ تنهایی و عدم تنهایی تنها آیا تناسب داریم یا نداریم وارد بحث میشه. ایشون مدعی است که تناسب داریم، اگه یکی متناهی شد دیگری باید متناهی بشه، و اگر یکی نامتناهی شد دیگری باید نامتناهی بشه، ولی مطابقت بین این پنجتا حاصل نمیشه، در حالی که مطابقت رو ما مفروغاً میدونیم. نمیتونید بگید حرکت نامتناهی در زمان متناهی واقع شد، مگر اینکه مقداری از حرکت بیفته بیرون از زمان متناهی. یعنی زمان رو مثلا 10 روز میگیرید، حرکت نامتناهی میگیرید، خب به اندازه 10 روز این حرکت میکنه، بقیهش میفته تو زمان بعدی. یا اگر مسافت رو متناهی گرفتید، حرکت نامتناهی گرفتید، خب این حرکت تو این مسافت به مقدار متناهیش پیش میره، به مقدار مازادش به قولشون فصلش میفته تو بیرون مسافت. یا باید مطابقت رو نفی کنید که نفی کردنش جایز نیست، یا باید تطابق بدید بین این پنجتا در تناهی و عدم تناهی.
مسافت هم هست؟
مسافت هم هست، بله.
نمیشه که مسافت رو مشخص کنید تا
نه بره بیاد که میشه، مسافت هم بی نهایت میشن. حرکت اگر اینطور باشه توی مسافت متناهی مترک بره و بیاد به اندازه زمان بی نهایت، خب مسافت هم بی نهایت میشه، چون مسافت فقط مسافت رفت نیست، رفت و برگشت، بلکه رفت ها و برگشت ها رو به هم زمینه میکنی، بی نهایت میشه. بله؟ در اون نصف شما میپرسید که چرا اینجا حرکت ذکر در سه تا تناسب قبل حرکت ذکر نکرد. در سه تا تناسب قبل حرکت اصلا خودش سازنده همه این تناسب ها بود، لازم نبود ذکرش بکنه. یعنی شما میدیدید که این حرکت داشت انجام میگرفت، یعنی این حرکت بود که تعیین میکرد زمان چقدر، مسافت چقدر. دیگه نبود، خودش طرف مقایسه نبود، خودش مثل این که تعیین کننده بود، همه کاره بود. اینجا چون از بحث تنهایی به عدم تنهایی است، حرکت ایجاد تنهایی که نمی کنه، ایجاد عدم تنهایی نمی کنه، لذا میتونه طرف نسبت قرار بگیره. اونجا طرف نسبت قرار نمی گرفت، خودش همه کاره بود. یعنی اصلا شما ملاحظه میکردید این چهارتا در حرکت چه وضعی دارند، در حرکت چه وضعی دارند، اما در اینجا میگید در تناهی و عدم تناهی چه وضع دارند. پس حرکت توی بحث قرار نمیگیره، میتونه بیرون بحث باشه و طرف نسبت حساب بشه. روشنه اینجا فرق میکنه با قبل. در قبل شما میگفتید که این محرک اون متحرک را در زمان کذا و مسافت کذا حرکت میدهد، نمیتونستین دیگه حرکت رو بیاریم جز اطراف نسبت قرار بدید. ولی در اینجا بحث حرکت دادن نیست، بحث اندازه است. اندازه رو نمیتونین طرف نسبت قرار بدید، تنهایی عدم تنهایی رو نمیتونین طرف نسبت قرار بدید، ولی حرکت طرف نسبت قرار میگیره. آنچه که ما داریم در اون مقایسه میکنیم طرف نسبت نیست. قبلا داشتیم در حرکت مقایسه میکردیم، حرکت طرف نسبت قرار ندادیم. اینجا داریم در تنهایی عدم تنهایی مقایسه میکنیم، تنهایی و عدم تنهایی رو طرف نسبت قرار نمیدیم. در حرکت مقایسه نمیکنیم، لذا حرکت رو میتونیم طرف نسبت قرار بدیم. میشه نباشه، ولی چه لزومی داره که حذفش کنی؟ میتونیم بیاریمش، خب میاریمش.
یعنی مثلا
شما میتونید بین دو تا از این 5 تا مقایسه کنید. در تنهایی بعدا میتونه.
نه کل
میتونید بین 5 تا مقایسه کنید.
کل مرکز رو بگیریم 4 تا کافیه.
4 تا کافیه. 4 تا کافیه، ولی پنجمی هم میتونید تو بسته دخالت کنه. خب دخالتش بدید. در هر پشت، در هر چه، در اونای دیگه هم کاری میکنی، در اونای دیگه هم، در اجزای مسافت یا در کل مسافت، در اجزای زمان یا کل زمان.
نمیگم، میگم که خود حرکت خبار میشه به 6 تا حرکت و متحرک و محرک،
مبدا و منتها رو تو از بس بیرون کردیم، هم قبلا هم حالا.
میخوام بگم یعنی ما هم بحث میاریم به اجزایش، هم میبریم به کل که این
جزء اجزا چیه؟
اجزا حرکت که
6 تا که حالا دو تاشو گذاشتیم کنار، اجزا حرکت 6 تا که مقومتن، اجزا نیستن که، اجزا مونه، اجزا نیستن، مقومتن. ببینید هم بحث می‌کنیم رو مقومات حرکت، هم بحث می‌کنیم رو خود حرکت. چه بیداری؟ بحث هم رو مقومات حرکت بدن، رو خود حرکت بدن. وقتی این بحث قابل هست که یک طرفش حرکت باشه، خب حرکت هم یک طرف قرار میدیم. چرا حذفش کنیم؟ دلتون می‌خواد حذف کنید، حذف کنید، اشکالی نداره حذفش کنید. ولی وقتی میتونید بحث رو در 5 تا قرار بدید، چرا در 4 تا قرار بدید، در 5 تا قرار بدید؟ حرکت یعنی متحرکی که در زمان متحرکی، محرکی در زمان نامتناهی، در متناهی محرکی را حرکت نامتناهی میدهد. پس حرکت نامتناهی ما داریم، حرکت متناهی هم داریم. داریم نداریم کار نداریم، ما در تصور داریم، حالا توی خارج داریم یا نداریم کار نداریم. بله،
در فرض عدم تناهی از مبدا منتها بیمعنی میشه.
بله، مبدا منتها
از
مبدا منتها کار نداریم.
بیمعنی داره.
بله، بیمعنی است. اصلا مبدا منتها رو از همون اول بحث بیرون کردیم.
زمان صرف میشه.
بله،
زمان صرف میشه، یعنی حرکت زمان صرف میشه.
نه، شدت حرکت نمیگیم بی‌نهایت باشه. بله، شدت حرکت اگه بی نهایت باشد، یعنی تمام حرکت یک دفعه و آنن اتفاق میفته. این شدت اگه بی نهایت باشد، نه حرکت بی نهایت باشد، یعنی حرکتی داشته باشیم که شدید بی نهایت باشه. شدید بی نهایت باشه یعنی تدریج رو بی نهایت شدید انجام بده، و تدریج تبدیل میشه به دفعه، و شیئی که میخواد در زمان انجام بگیره در آن انجام بگیره. اون الان مورد بس ما اصلا نیست. ما که به شدت حرکت کار نداریم، به خود حرکت کار داریم. یعنی این حرکت در زمان بی‌نهایت داره انجام میشه. هر زمانی از زمانهای بی‌نهایت شما چشمتون رو باز کنید، می‌بینید این متحرک داره حرکت میکنه، اون محرک هم داره حرکت میده. مثل حرکت فلک، مثل حرکت فلک بنابر قول بشاری که بی‌نهایت حرکتش، یعنی از ازل هست تا ابد. متحرک هم بی‌نهایته، پذیرشش ها، نه جسمش. پذیر ما با جسمش کار نداریم، به متحرک به ما و متحرک کار داریم، نه به متحرک به ما اینکه این سنگ است یا این گل است. به ذاتش چی کار داریم؟ ما منظورمون به متحرک به ما متحرکه، یعنی به پذیرش حرکت. محرک بی نهایت است، یعنی نیروی تحریکش. متحرک بی نهایت است، یعنی انفعال و پذیرشش. هر چیزی مناسب خودش بی نهایتش، نه اینکه بی نهایت یعنی درازه، نه اینکه متحرک بی نهایت یعنی اینقدر درازه که از این سمت عالم تا اون سمت عالم رفته. حرکتشون بی نهایته، زمان حرکتشون بی نهایته. کی گفته جسمشون بی نهایته؟ هیچ کی اینو نگفته. این اولین کسی که داری میگه.
خیلی اولی ها
چیزی مثلا میشه پذیرفته از اینجا مشکل هم دیگه بگیم خود جسم کاملا محدوده، ولی پذیرشش بی نهایته.
اینو داریم فرض میکنیم ما نیروی محرک بی نهایت هم اگر جسم رو باشه نداریم. اینو در جای خودش گفتیم. اگر فرض کنید که نیروی محرک بی نهایت دارید، متحرک هم که پذیرش بی نهایت باشه دارید، نصف فلک. فلک رو الان دارید تو که منتها فلک رو نیروی جسمانی تنها حرکت نمیدهد، امداد عقلی هم بهش میرسه. به همین جهت این محرک بی نهایت حرکت میدهد، متحرک هم بی نهایت میپذیرد. چرا این کار میکنید؟ وجود داره در خارج.
فرض
فرض نیست، واقعیت هست.
واقعیت همین خدا.
بنابر نظر مشا واقعیته. حالا ما قبول نداریم که فلک از ازل تا ابد باقی بمونه. اونی که میگه فلک از ازل تا ابد باقی میمونه، میگه از ازل تا ابد حرکت رو قبول میکنه. پس متحرک بی‌نهایته. همونطور که نیرویش یعنی نفسش به امداد عقل محرک بی‌نهایته. محرک
از مشا و میت افلاک رو دیگه توجیه میکنه.
چی رو توجیه میکنه؟
همون بحث امداد با شما عقل و مسئله دیگه. خود فلک رو بحث دیگه اصلا جدا بحث مطرح میکنه.
خب فلک هم یه جسم، فلک هم یه متحرکه دیگه. بحث ما در متحرکه، ولی میخواد فلک بشه میخواد نباشه.
یعنی فارغ از مسائلی، فارغ از همه مسائل،
فارغ از همه مسائل
دیگه، اصلا فارغ از مسائل فلک ما ممکن.
یعنی فلک رو بذاریم کنار، فلک رو بذاریم کنار، آیا متحرک مستقیم داریم؟ بنابر تنهایی ابد نه. متحرک مستقیمی که بتونه بی‌نهایت حرکت کنه، بنابر تنهایی ابد نه.
امکان اینکه متحرک محدود بی‌نهایت پذیرش حرکت داشته باشه، همین.
بله. بله. اگر نیروی بر او وارد بشه و تناهی ابعاد هم نداشته باشیم، این سنگ میتونه بی نهایت حرکت رو قبول کنه. اگر فرض کنید ابعاد بی نهایت بود، یعنی عالم بی نهایت بود، از این سر عالم تا اون سر عالم یه محرکی چسبیده به این متحرک ولش هم نمی کنه. محرک هم نیروی دائمیست، این محرک ها ادامه میده تا آخر، از بعد از تحرک بیفته. پذیرشش دائمیه. هر سر اون تحریکه. آیا نیروی محرک میتونه حرکت بده یا نه؟ گفتی اگه مجرد باشه بله، اگه مادی باشه نه. ولی حالا مجرد مادی باشه که مجرد امدادش کنه، بازم میتونه. اگه تونست متحرک میتونه قبول کنه. چه فلک باشد که حرکت دبرانی میکند، چه سنگ باشد که حرکت مستقیم میکنه. اون حرکت مستقیم سنگ آخر میخوره به آخر عالم، میخوره به دیوار عالم، چه عالم متناهیه، به قول اینا چه عالم متناهیه، این سنگ آخرش میخوره به دیوار برمیگرد، نمیتونه بره جلو. ولی کسی بگه عالم نامتناهیه، سنگ به دیوارم نمیخوره، میره تا آخر. پس متحرک هم میتونه بی نهایت باشه.
من
بله.
منم عرضم که
متحرک بی‌نهایت
باشه.
متحرک حرک پذیرشش بی‌نهایت باشه. شما گفتین جسمش بی‌نهایت باشه، گفتم هیچ کی نگفته. پذیرشش بی‌نهایت باشه که من عرض کردم از اول.
شما فهمیدید بره تا آخر.
گفتم اینطوری نیست. گفتم اینطور نیست که یک سنگ ادامه پیدا کنه تا آخر. منظور از بی‌نهایت بودن متحرک نیست که سنگ بی‌نهایت باشه. منظور اینه که پذیرش حرکتش بی‌نهایت بشه. به عبارت دیگه متحرک بی‌نهایت بشه، نه ذات بی‌نهایت. متحرک بی‌نهایت، متحرک یعنی پذیرنده حرکت. پذیرنده حرکت بی‌نهایت باشه، پذیرشش بی‌نهایت بشه، نه خود جسمش. شما می‌خواستین جسم فلک رو بی‌نهایت کنید، گفتم ایشکی نافته. جسم فلک ایشکی نمی‌گی نافته.
در جوابش نمی‌شه بگیم
که جسم بی‌نهایت حرکت معنی نداره. خب یه بحث دیگه است. جسم اگه بی نهایت باشد، کل مسیر حرکت رو پر کرده باشه، دیگه چطوری میخواد حرکتش بدید؟ اینوری میخواد حرکت بدید؟ میخوره به دیوار. اونوری میخواد حرکت بدید؟ میخوره به دیوار. نامتنهی دیوار نداره ها. اینو من دارم میگم برای که، یعنی اصلا تمام بی نهایت به قول شما پر شده. خب این میخواد کجا بفرسیدش؟ جلو بفرسید یا عقب بفرسید؟ هر طرف بفرسید پره. اینی که اصلا ما بحث نمی‌کنیم که یعنی اینطوری بگیم، بگیم که آیا این چهار تا مبدا و منتها دارن یا ندارن؟
اگه
مبدا و منتها داشته باشن میشن متناهی، اگه مبدا و منتها نداشته باشن میشن. پس مبدا و منتها رو شما نیوردید طرف قیاس قرار بدید. به جای عدم تناهی گفتید مبدا و منتها نداشته باشن، به جای تناهی گفتید مبدا و منتها داشته باشن. نتونستید مبدا و منتها رو طرف نسبت قرار بدید که در 5 چیز بحث میکردیم شما بیان در 7 چیز بحث کنید. اینطور نشد. مبدا منتها رو به این صورت نمیتونید تو بحث بیارید که اون طور که 5 تا رو شما طرف نسبت قرار دادید، مبدا منتها رو طرف نسبت قرار بدید تا طرف نسبت بشه 7 تا. این کارو نمیتونید بکنید. بله مبدا منتها تو بحث میتونید بیارید به این صورت بگید آیا این 5 تا مبدا منتها دارن یا ندارن. ندارن میشن نامتناهی، دارن میشه متناهی. به جای عدم تناهی بگید مبدا منتها دارن، به جای تناهی بگید و به جای عدم شما گفتم به جای عدم تناهی بگید مبدا منتها ندارن، به جای تناهی بگید مبدا منتها دارن. اینطوری میتونید مبدا منتها رو تو بحث بیارید، ولی به این صورت که مبدا منتها رو جز اطراف نسبت قرار بدید نمیتونید. این اصلا جا نداره. اینجا
یه نسخه متحرک نداره
نداشته باشه ما نداره. یه نسخه متحرک نداره نداشته باشه متحرک میشه جزء بحث قرار داد، ولی این نسخه ای نداره. عرض کردم دیگه، توضیح دادم چه تا متحرک مورد بحث قرار میگیره، طرف نسبت باقی میشه. خب تا اینجا مطلب رو مطرح کردم، اما میخوام بیان کنیم که حکمش چیه، نظریه مون توش بدیم. وقت نیست، عبارت خودش نیم ساعت طول میکشه. یه ذره وقت داریم، منتها وقتی وارد بحث بشم وسطش میمونم، بذارم فرجلسه بعد.